ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. ایران مرزهای زمینیش با کردستان عراق را بست. صدیقه وسمقی پس از چند ساعت بازداشت آزاد شد. نیروهای پیشمرگه میگویند هشدار شبه نظامیان شیعه برای تخلیه برخی مناطق اطراف کرکوک را رد کردند. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. به گزارش شبکه خبری المیادین، ایران روز یک شنبه مرزهایش را در خط مرزی مشترک با اقلیم کردستان عراق مسدود کرده است. این خبر در حالی منتشر می شود که قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران، روز شنبه به سلیمانیه رفته بود. نیروهای ارتش عراق با هدف در دست گرفتن کنترل فرودگاه و میادین نفتی کرکوک در مناطقی از این استان مستقر شدند. در این حال مذاکره بر سر اختلافات میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان با حضور فؤاد معصوم رئیس جمهوری کرد عراق در سلیمانیه همچنان ادامه دارد. بغداد تا نیمه شب روز شنبه به اقلیم کردستان مهلت داده بود که به مواضع پیش از سال 2014 میلادی و حمله گروه داعش به این منطقه بازگردد. پیش از این و پس از اعلام برگزاری رفراندوم در کردستان عراق، ایران به درخواست بغداد مرزهای هواییش را بر روی پروازهایی که مبدأ آن اقلیم کردستان است مسدود کرده است. صدیقه وسمقی، شاعر، نویسنده و عضو دوره اول شورای شهر تهران، هنگام بازگشت به ایران برای ساعاتی در فرودگاه از سوی وزارت اطلاعات بازداشت شد. وبسایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی با تایید خبر بازداشت صدیقه وسمقی گفته است او در زمان حضور در خارج از کشور به طور غیابی از سوی دادگاه انقلاب به 5 سال حبس محکوم شده بود. برخی اخبار حاکی از آن است که از خانم وسمقی تعهد گرفته شده که در دادسرای اوین حاضر شود. به نوشته سهام نیوز، خانم وسمقی در سال 1390 از ایران خارج و در آلمان و سپس سوئد ساکن شد. در سالهای اخیر شماری از فعالین سیاسی و روزنامه‌نگاران ساکن خارج از کشور پس از بازگشت به ایران مورد بازجویی و بازداشت قرار گرفتند. رویترز به نقل از فرماندهان نیروهای پیشمرگه کرد وابسته به اقلیم کردستان گزارش داد که این نیروها هشدار شبه نظامیان شیعه تحت امر دولت عراق برای تخلیه برخی مناطق در اطراف کرکوک را رد کردند. به گزارش رویترز، شبه نظامیان شیعه که عمدتاً تحت آموزش ایران شکل گرفتند تا نیمه شب شنبه به پیشمرگه های کرد مهلت داده بودند تا از مناطق مورد اختلاف که به یک فرودگاه نظامی محلی و مناطق نفتی نزدیک است خارج شوند. با گذشت 1 ساعت از این ضرب العجل و در بامداد یک شنبه، نشانه ای از درگیری نظامی بین طرفین دیده نشد، اما رویترز از تیراندازی و درگیری های محدود در جمعه شب در توس خورماتو، یک شهر کوچک در استان صلاح الدین خبر داده که جمعیت آن ترکیبی از کردها، ترکمنها و عرب هاست. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق و مقام‌های اقلیم کردستان گفتند که برای حل اختلاف‌های بین اربیل و بغداد در پی راه حل نظامی نیستند. در همین حال جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز شنبه از تلاش آمریکا برای آرام کردن طرفین و تمرکز آنها بر مبارزه با داعش تأکید کرد. همچنان شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. واکنش‌ها به راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران و سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، درباره تأیید نکردن پایبندی جمهوری اسلامی به برجام همچنان ادامه دارد. در داخل آمریکا، دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بحث‌ها درباره چگونگی مواجهه با این توافقنامه و راهبرد جدید ایالات متحده را آغاز کردند. بنیامین صدر نگاهی کرده به آخرین اظهار نظرهای مقام‌ها و سیاستمداران آمریکایی درباره این موضوع.
گروهی از سیاستمداران آمریکا از راهبرد تازه کاخ سفید درباره ایران حمایت می‌کنند و گروهی دیگر منتقد راهبرد تازه ایالات متحده درباره ایران، به خصوص توافق هسته‌ای هستند. مایک پنس، معاون دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در حساب کاربری توییتر خود با حمایت از راهبرد تازه آمریکا در قبال ایران نوشته که آمریکا مسیری که سرانجام قابل پیش بینی آن در نهایت به خشونت بیشتر، ترور و ایران هسته‌ای می‌رسد ادامه نمی‌دهد. در همین حال پور رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با اعلام حمایت از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای ارزیابی دوباره توافق هسته‌ای و برجام گفته که اجرای یک توافق ناقص کافی نیست. آقای رایان همچنین گفته که مجلس نمایندگان با دولت برای مقابله با آنچه اقدامهای بی ثبات کننده حکومت ایران خوانده است همکاری خواهد کرد. همچنین کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و اد رویس رئیس کمیته امور خارجی این مجلس در بیانیه مشترکی بر تشدید تحریم‌های غیر هسته‌ای جمهوری اسلامی تاکید کردند. از سوی دیگر نانسی پلوسی رهبر اقلیت دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و بن کاردین دموکرات ارشد در کمیته روابط خارجی سنا تصمیم رئیس جمهوری ایالات متحده برای تایید نکردن پایبندی حکومت ایران به توافق هسته‌ای را اشتباه دانستند. در همین زمینه جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا هم اعلام کرده که اکنون نخستین اولویت او مشاوره مستقیم و تبادل نظر با متحدان آمریکا در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان درباره ایران خواهد بود. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه با بیان راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران گفت که قادر به تایید پایبندی حکومت ایران به توافق هسته‌ای نیست و بررسی این موضوع و به نوعی سرنوشت برجام در آمریکا را به دست کنگره این کشور سپرد. در ایران اما حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنان جداگانه به سخنان روز جمعه رئیس جمهوری ایالات متحده پاسخ دادند و محمد جواد ظریف گفته که در همین ارتباط نامه‌ای به کمیسیون نظارت برجام می‌نویسد. سخنان روز جمعه دونالد ترامپ در بین ایرانیان و در شبکه‌های اجتماعی هم موافقان و مخالفانی داشته است.
خب با این گزارش بنیامین صدر درباره واکنش‌ها به راهبرد جدید دولت آمریکا در قبال ایران و سخنان رئیس جمهوری آمریکا از شما دعوت می‌کنم که به نظر چند تن از شما شنوندگان عزیز گوش کنید که در تماس با فرداگرام یعنی شناسه ما در تلگرام و همچنین پیامگیر رادیو فردا با ما در میون گذاشته شده.
آقای محمد جواد ظریف، من نمیدونم این دکتراتو کجا گرفتی؟ کی گفته همه ایرانیان سپاهن؟ 90% مردم ایران مخالف سپاهن. سپاه از مردم ایران هست ولی مردم ایران پشتبانی سپاه نیستند. چرا دروغ میگین؟
شاه سلطان شیخ علی خامنه ای یه روزی به پرزیدنت ترامپ گفت چاقوکش بی تجربه. حاج سید علی آقا، این چاقوکش بی تجربه زد تو نخا. وقتی نخا زخمی بشه اعضای بدن فلج میشه. یعنی وقتی سپاه رفت توی لیست دیگه القاعده و حزب الله و حوثی ها و بوکو حرام ها و همه اینها اتوماتیک وار فلج میشن. یعنی بعدش تکلیفتونم که میدونید که مشخص میشه.
آقای ترامپ، شما در سخنرانی که در مورد برجام و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایراد میکردید یک واقعیت تاریخی را اشتباه بیان کردید و به جای خلیج فارس نام بیمحتوای خلیج عربی را به کار بردید. شما که از تاریخ تمدن ایران به نیکی یاد میکنید با این صحبت شما که در مورد خلیج عربی به کار بردید در تناقض است. آقای ترامپ، از اینکه به طور مستقیم اسم سپاه پاسداران را در لیست تروریستی قرار بدهید دچار تردید شدید. تا مادامی که سپاه پاسداران در سوریه و عراق در کنار نیروهای آمریکایی بر علیه داعش می جنگند، این حرف شما بیهوده و عبث است.
سخنان ترامپ رو گوش کردم، دقیقا حرف دل من ایرانی رو میزد. دقیقا میدونه که آخوند و صفا خاورمیانه و دنیا رو میخوان به هم بریزن، به هم ریختن. و من ایرانی اگر واقعا بخوام از ظلم آخوند و صفا و جمهوری اسلامی راحت بشم، الان بهترین موقع است. و خوش آمد که با این صحبتات و تحریم کردن سپاه خواب خوش رو از چشم آخوند و سپاه گرفت، کاری که من و تو ایرانی باید سالیان پیش میکردیم، باید خواب خوش رو از چشم اینا گرفت.
سپاه پاسداران یار مردمه، یار مردم ایران و همگی ما هم دوستشون داریم چون از خودمون هستن. یا علی،
مسلماً سپاه یک گروهک تروریستی هست که چه داخل ایران و چه در منطقه خاورمیانه مشغول عملیات‌های بی‌رحمانه تروریستی هستش، به خصوص در سوریه که با آزادی‌خواهان سوری می‌جنگه و از بشار اسد دفاع می‌کنه، اما اون رو دفاع از حرم می‌نامه برای اینکه مردم داخل ایران اعتراضی بهش نکنن. مسلماً یک گروه تروریستی هستش و امیدوارم هر چه سریع‌تر مورد تحریم‌های آمریکا واقع بشه و از اونجایی که آمریکا می‌خواد به زودی این گروه و عواملش رو جزو گروه‌های تروریستی معرفی کنه و تحریم‌های خودش رو علیهشون به اجرا بذاره، خیلی‌ها تو ایران گمانه‌زنی می‌کنن که افزایش قیمت ارز هم به این مربوطه و سپاهیان مشغول خارج کردن اموالشون به صورت ارز و سکه هستند.
آقا من به عنوان یه فرد ایرانی که داخل ایران زندگی میکنه و از نزدیک حضور این سازمان رو لمس میکنم، فکر نمیکنم بشه روش اسم تروریستی گذاشت، چون کلن سیستم این مجموعه به یه شکلی که اصلا کارایش هیچ شباهتی به کارایی سازمان های تروریستی که سایر نقاط دنیا دیده میشه و فعالیت میکنن شباهت نداره. در واقع یک قسمتی از بدنه دولت ایرانه به عنوان یک ارگان کاملا رسمی توی سرحدات این کشور. شاید خیلی از جاها خیلی کارا رو انجام بده که واقعا خارج از محدودیشه و از نظر هیچ کس هم قابل قبول نیست. از طرف حتی کسایی که خودشون داخل دولت هم واقعا همیشه تقبیح شده یه سری حرکاتش، ولی خب بالاخره به خاطر نقشی که تو حفظ این نظام داره دستش بازه واسه این کارا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره جهانی فیلم لندن که از قدیمی ترین جشنواره‌های سینمایی جهان محسوب می‌شود، شنبه شب با اهدای جایزه بهترین فیلم به فیلمی از روسیه با عنوان بی عشق به کار خود پایان داد. آخرین فیلم مجید مجیدی، فیلمساز ایرانی که در هند ساخته شده، برای اولین بار در بخش مسابقه این جشنواره به نمایش درآمد. محمد عبدی، منتقد فیلم از لندن، گزارش می‌دهد.
61مین دوره جشنواره جهانی فیلم لندن شنبه شب با اهدای جوایز به کار خودش پایان داد. جایزه اصلی جشنواره در بخش مسابقه به فیلم بی عشق ساخته آندری زویاگینستف از روسیه رسید. یک فیلم دیدنی تراز اول درباره والدینی در آستانه جدایی که هیچ کدوم حاضر نیستن نگهداری بچه را بپذیرند. نگاه تلخی به جامعه معاصر که تأثیر تکان دهنده اون رو بر یک بچه میبینیم. با قدرت کارگردانی شگفت‌انگیز این فیلمساز برجسته که پیشتر در لویاتان هم به اوج رسیده بود. جایزه بهترین فیلم اول به فیلم زخم ساخته جان ترونگا از آفریقای جنوبی رسید. درباره سنت قدیمی گردآوردن نوجوانان برای مراسمی که مرد شدن اونها خوانده میشه و تمایلات همجنس خواهانه یکی از مربیان که فیلم سعی داره قدرت تصمیم گیری و مرد شدن و فرار نکردن از هویت جنسی رو به عنوان مسئله اصلیش طرح کنه. جایزه بهترین فیلم مستند به فیلم پادشاهی ما رسید، ساخته فیلمساز بریتانیایی لوسی کوهن که 2 سال از وقتش رو صرف تصویربرداری از مادری کرده با 7 فرزند که پدر اونها سالها قبل خودکشی کرده و این مادر و بچه ها رو در شرایط سخت مالی تنها گذاشته. اما در آخرین روزهای جشنواره تازه ترین فیلم مجید مجیدی به نمایش در اومد با نام آنسوی ابرها با حضور خود فیلمساز. اولین فیلم مجیدی در خارج از ایران که در هند و با عوامل هندی ساخته شده، درباره فقر که در زندگی یک برادر و خواهر جوان با تن دادن به تن فروشی و فروش مواد مخدر نمود عینی داره. یک فیلم تلخ که مجیدی سعی داره به مانند فیلم‌های مثل بچه‌های آسمان و رنگ خدا در عین تلخی کورسوی امیدی رو درش پیدا کنه. در سبک و سیاق و شیوه روایت ملودرام نوعی بازگشت به فیلم‌های قدیمی‌تر مجیدی و شاید سرآغازی برای فاصله گرفتن این فیلمساز از فیلم‌های سفارشی اخیرش نظیر محمد رسول الله که با بودجه بسیار هنگفت دولتی ساخته شد و بسیار بحث‌انگیز بود و البته ناموفق.
خب به پایان این بخش خبری میرسیم. از همراهیتون سپاسگزارم.